عرض می شود که ابتداعا انسان ممکنه تصور بکنه که فرق بین این بابت که اسلام یک دینیست جداگانه و مسیحیت هم دینیست جداگانه و کیش یهودی هم یک دینیست جداگانه، با این فکر که اینها هیچ کدام دین جداگانه ای از هم نیستند. ممکنه آدم اینجور وقتی فکر میکنه اهمیت این تفریق و جمع رو اول بار احساس نکنه، در حالی که برای بینش های بعدی در مجموعه اونچه که به نام دین عرضه میشه این دو تا فکر مهمترین نقش رو میتونن داشته باشه. اصلا برخورد انسان با دستورات دینی به شیوه تعبد ساخته این تفریق، برخورد انسان با التزامات بی محتوا در باور فضیلت های بی اندازه ساخته این تفریق، نه برخورد انسان به گونه غیر انسانی با انسان روی زمین ساخته این تفریق. وقتی شما این تفریق رو قبول کردید، برای اینکه وقتی گفتید تفریقه باید این فرق رو یک جایی بنشونید. اگر اومدید تو یک بستر واقعی اونجا نمیتونید این فرق رو بنشونید. اونجا یک مسیحی واقعی با یک مسلمان واقعی اگر تفاوتی دارند به نسبت کمال و نقص، و بر همین اساس میتوانه یک مسیحی واقعی از یک مسلمان واقعی بسیار جلوتر باشه. یعنی وقتی شما یک مجموعه مردم مسلمان پاک رو میذارید، اینا که در یک سقف نیستن که، متفاوت مسیحی رو که میذارید، بهترین این از بهترین اون جلوتره، اما میتوانه که یک کسی در این وسط مسلمان باشه و نواقصی داشته باشه که در مقایسه با نواقصی که یک مسیحی داره خیلی اون نواقص بیشتر باشه. تو این دید که میاید وقتی تو بستر واقعی هستید، پس ارزشی که شما به هر یک از اینها دارید میدید به نسبت واقع رسانی شماست، به نسبتی است که شما رو میتونه به اون بخش برتر خودتون متصل بکنه. در حقیقت اون واقعیت که داره ارزش میده به اینها. پس اگر شما بیرون از این قالب ها اون واقعیت رو هم توانستید پیدا بکنید، به همون دلیل که به هر یک از اینها دارید واقعیت میدید و ارزش میدید به اون نسبت، نمیتونید از ارزش دادن به اون کسی که از این قالب ها هم بیرونه و اون واقعیت رو داره، شما اون ارزش رو بهش ندید. وقتی تو اون بستر قرار میگیرید، اما به نسبتی که در شخص اون تأثیر مطلوب رو در جهت شکوفایی صفات توحیدی درش دارند، به اون اندازه بهشون شما ارزش خواهید داد. مراتب مختلف چطور در خود انسان ها به نسبت معانی اشباع شده و ناقص مونده تعیین میشه، اعمال هم به همین نسبت و در همین سیاق ارزشیابی میشن. و یک عمل از 100 نفر میتونه 100 جور اون وقت نتیجه بده، ولی در هر حال با اون مقدار شکوفایی که در کننده ایجاد میکنه بهش ارزش میده. بنابراین هر عملی که این خاصیت رو نداره خود به خود مثل این است که من بگم میخوام غذا بخورم. بله، غذا به نسبت بوش، طعمش، کاراییش در ساختار من، ضرر نزدنش، مفید بودنش، به این اندازه شما دارید بهش نمره میدید. اما در وقتی که غذا میخورید شما کلاه مشکی هم سرتون بگذارید، چه اثری داره؟ حتما جوراب سفید پاتون بکنید، چه اثری داره؟ چراغ لامپا روشن کنید. علت این که میدون برای مجموعه انبوهی از کارهای بی خاصیت که بسیار سهل میشه به دست آورد، این انبوه میدون ظهور پیدا میکنه، نوع دید من و شماست. من و شما وقتی قضا رو میشناسیم هی بگن که آقا بایستی پرده اتاقم افتاده باشه، در اتاق چهار گوش حتما غذا بخورید اگر مستطیل بود، ولی اگر غذا رو نشناسیم، وقتی غذا رو نمیشناسیم همه اینها میتونه جا داشته باشه. این انبوه بعد اندازه گیری ها به هم میخوره. غذا به اندازه‌ای که به شما داره نیرو میده ارزش داره. من بگم و اگر شما ارشد که روی پوست تخت غذا تناول کردید، این زور 40,000 سال عمر رو به شما خواهد داد. وقتی نمیشناسید میتونید قبول کنید و مجموعه تدوین یافته از اون چه که میبینید بدون خاصیت داره این حرف رو به شما میزنه بر اساس این فکره. اگر دین یک گویشی است از کسی که به هدفی و از راهی رفته و رسیده، او داره حرف میزنه، هم حرف هدف رو میزنه هم حرف راه رو میزنه. تو این دید هیچ زمینه ناجوری راه پیدا نمی کنه، یعنی فکر قبول نمی کنه. من هی بگم آها شما میخواید برید مسافرت به فرانجا، بسیار خوب، باید با ماشین برید خلو، باید بلیط بخرید، بسیار، اونجا سرد، لباس گرمتر همراهتون باشه لااقل، بسیار. ولی من بگم که بل دو تا قورباغه هم لازمه که در کیسه بندازید به دستتون بگیرید، ببینید چقدر مسخره است. مجموعه تدوین شده به این مسخرگی است. این فکر تمام وزن معنوی فکر رو به هم زده. یعنی شما چون وقتی قرار شد در یک بستر قرار دادی که حرفی از بیرون بهتون داره تحمیل میشه قبول میکنید، خب اول بار بیعقلی خدای تعیین کننده این راه خودش قبول شده است، بنابراین هر مهمری این وسط گفته بشه دیگه میشه قبولش کرد. بعد شما در یک بستری از امر و نهی قرار میگیرید، بیرون از حتی اون مجموعه اضافه شده که اینها تمام هدفشون رو از دست دادن. این آقایون اهل این حرفا نیستن، ولی آقا و بنده و ایشون و جناب عالی ما میتونیم این حرفو بفهمیم.